ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و امید این که یک روز خوبی را سپری کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که انتظار میرود 1/3 جمعیت افغانستان در ماهای سخت زمستان گرسنه بمانند. WFP امروز پنجشنبه 13 جدید در صفحه اکس خود با بیان این مطلب از کمک 5 میلیون دلاری کره جنوبی به افغانستان نیز خبر داده است. با گفته این اداره ملل متحد، با این کمک برای خانواده هایی که نمیدانند وعده غذایی بعدیشان از کجا تهیه می شود، غذا توزیع می کند و در کنار برخی بخش های دیگر برای مادران حمایت های تغذیه‌ای را فراهم خواهد کرد. پیش از این نیز برخی اداره های ملل متحد با نگرانی از کمبود بودجه در بخش ارائه کمک های بشر دوستانه در افغانستان گفته بودند که نزدیک به 23 میلیون نفوس افغانستان در سال 2025 به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. شورای سالنگ برای موترهای باربری بسته است. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، امروز در صفحه ایکس تویتر سابق نوشته که این شورا به دلیل برفباری ها برای موترهای باربری بسته شده، اما برای موترهای مسافربری خرد و بزرگ باز است. با گفته حقشناس، شورای کابل بامیان نیز به دلیل برفباری شدید در مربوطات ساحه کوتلونه ولایت میدان وردک برای ترافیک بسته شده است. و افزوده است که برفباری در سالنگ ها ادامه دارد و ضخامت برف به 40 تا 50 سانتی متر رسیده. ستر محکمه حکومت طالبان از تطبیق جزای تعزیری بالای یک مرد در ولایت بغلان خبر داده است. این محکمه امروز پنجشنبه 13 جدید در اعلامیه‌ای که در صفحه اکس خود نشر کرده گفته است، این مرد که متهم به فروش الکل بود، بر اساس فیصله محکمه ابتدایی طالبان در بغلان به 39 دوره جزای تعزیری محکوم شده بود. فرد متهم همچنان به 2 سال و 2 ماه حبس تنفیذی محکوم شده است. بر اساس اعلامیه، جزای تعزیری بالای متهم در حضور مسئولان محلی طالبان و برخی باشندگان تطبیق شده است. تطبیق جزای تعزیری در محضر عام بر متهمان در افغانستان از سوی طالبان همواره واکنش های گسترده سازمان های بین المللی و کشورها را به همراه داشته است. ایتالیا سفیر ایران را احضار کرد و خواستار آزادی یک روزنامه‌نگار ایتالیایی شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه ایتالیا امروز سفیر ایران را احضار کرده و خواستار آزادی فوری سیسیلیا سالا خبرنگار ایتالیایی شد که به تاریخ 19 دسامبر در جریان یک سفر کاری در تهران بازداشت شده بود. این وزارتخانه در بیانیه اعلام کرد که نگرانی جدیش را درباره بازداشت سالا ابراز کرده و بر نیاز به رفتار انسانی و احترام به حقوق بشر او تأکید کرده است. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که کیف در حال آماده شدن برای برقراری مجدد روابط با سوریه است. این اظهارات زلنسکی پس از سفر 30 دسامبر یک هیئت دیپلماتیک اوکراین به رهبری وزیر خارجه این کشور و دیدارش با مقامهای جدید سوریه از جمله احمد الشره رهبر گروه هیئت تحریر شام صورت میگیرد. زلنسکی در ویدیویی که به روز پنجشنبه 13 جدید در شبکه‌های اجتماعی نشر شده گفته است که آنان در حال آماده شدن برای احیای رابط دیپلماتیک با سوریه و تعامل با سازمان‌های بین‌المللی هستند. سوریه شورشیانی که رژیم بشار الاسد را سرنگون کردند توسط گروه اسلامگرای هیئت تحریر شام رهبری می‌شوند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا این گروه را یک سازمان تروریستی می‌دانند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. وزیر دفاع پاکستان ادعا می کند که مقامات حکومت طالبان در افغانستان برای انتقال اعضای تحریک طالبان پاکستان به جاهای دیگر 10 میلیارد روپیه خواستند.
هم نگه یه هم دیده ایم آپکو 10 روپیه.
ما برایشان گفتیم که ما برایتان 10 میلیارد روپیه می دهیم و آنها یعنی تی تی پی دوباره می آیند. پس در این باره شما زمانت داده می توانید، اما آنها کدام جواب نداشتند.
کابل امروز شاهد اولین برفباری در سال جاری بود. یک باشنده کابل گفت:
برف اول همیشه یک خوشی و آرامش داره. ما مردم سابق رسم رواج های خوب داشتیم، برفی میکردیم، دوستا و همسایه را دعوت میکردیم.
وزارت مخابرات و تکنولوژی حکومت طالبان در مورد کاهش هزینه تماس تلفنی و اینترنت خبر میدهد. شمار قربانیان رویداد روز چهارشنبه در ایالت لوئیزیانا ایالات متحده به 15 تن رسید. شماری از نهادها و جنبش‌های حقوق زنان از دوام محدودیت‌ها بر زندگی زنان در افغانستان شکایت می‌کنند. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان می‌گوید به دلیل کمی آب نصف زمین‌های قابل کشت در افغانستان بدون استفاده مانده. یک باغبان می‌گوید:
مردم اون سال به کمبود آب زراعتی به خیلی زیاد مواجه بودند، چون که نتونستن هم عایدی که از زمین باغ خود نتونستن به دست بیارن هم نشد.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزیر دفاع پاکستان ادعا کرده که حکومت طالبان برای انتقال اعضای گروه تحریک طالبان پاکستان تی تی بی از مناطق مرزی به سایر نقاط افغانستان از پاکستان مبلغ 10 میلیارد روپیه پاکستانی خواسته است. خواجه آصف در مصاحبه با شبکه تلویزیونی جیو نیوز گفته که آنها به طالبان هشدار دادند که اگر جلوی تی تی پی را نگیرند مجبور به اقدام خواهند شد. جزئیات را در این گزارش میشنوید.
پس از گذشت حدود 10 روز از حمله هوایی نیروهای پاکستانی بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا در نزدیکی خط دیورند و واکنش های مختلف به این حمله، وزیر دفاع پاکستان ادعا کرده که حکومت طالبان برای انتقال طالبان پاکستانی تی تی پی از مناطق مرزی از آنها تقاضای میلیاردها روپیه پاکستانی پول را کرده است. ادعایی که حکومت طالبان آن را رد می کند. خواجه آصف مدعی است که حکومت طالبان از آنها تقاضای درخواست 10 میلیارد روپیه پاکستانی را کرده بود تا اعضای تحریک طالبان پاکستانی تی تی پی را از مناطق مرزی به سمت غرب انتقال کند. و روز چهارشنبه اول جنوری در صحبت با شبکه تلویزیونی جی نیوز پاکستان، هرچند گفته که این خواست در سال 2022 از سوی حکومت طالبان مطرح شده بود، اما افزود:
ما
برایشان گفتیم که ما برایتان 10 میلیارد روپیه می دهیم و آنها یعنی تی تی پی دوباره می آیند. پس در این باره شما زمانت داده می توانید، اما آنها کدام جواب نداشتند.
خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان همچنان ادعا می کند که در این نشست مولا یعقوب سرپرست وزارت دفاع، سراج الدین اقانی سرپرست وزارت داخله، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و مولا شیرین والی طالبان در ولایت کندهار حضور داشتند. با گفته او، آنها به حکومت طالبان گفتند که اگر جلوی گروه تحریک طالبان پاکستانی تی تی پی را نگیرند، آنها مجبور می شوند که در این بخش اقدام کنند که در آن صورت حکومت طالبان شکایت نکنند. اما معاون سخنگوی حکومت طالبان این ادعا را رد کرده است. تلویزیون خصوصی تلویزیون در صفحه یک تویتر سابق خود به نقل از حمدالله فطرت گفته است که جای تاسف است که مقام های پاکستانی این گونه اظهارات را مطرح می کنند. اما رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان در اوایل سال 1402 در صحبت با بخش اردوی صدای امریکا گفته بود که حکومت طالبان با آنها گفته است که طالبان پاکستانی را از خط دیورند دور کرده و به مناطق دیگر انتقال می دهند. اما در آن زمان وی تقاضای 10 میلیارد روپیه پاکستانی از سوی حکومت طالبان را مطرح نکرده بود. چند روز پس از آن ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که آنان مهاجرین پاکستانی که در ولایت‌های مختلف در نزدیکی خط دیورند زندگی می‌کنند را به سایر نقاط افغانستان انتقال می‌دهند. اما او در مورد این مهاجران و ولایتی که به آنجا انتقال می‌یابند جزئیات بیشتری را نکرد. پاکستان چندین بار حملات هوایی را بالای مناطق در امتداد خط دیورند انجام داده و ادعا کرده است که تی تی پی را هدف قرار می‌دهد. که این آخرین حمله هوایی پاکستان در چهارم ماه جدی در ولسوالی برمل پکتیکا انجام شد و در آن بیشتر از 50 نفر کشته شدند. حکومت طالبان ادعا کرده که افراد کشته شده شامل زنان و کودکان بوده، اما مقام‌های پاکستانی ادعا کردند که آنها رهبران تی تی پی را هدف قرار دادند. پیش از این نیز پاکستان در ماه مارچ سال 2024 در پکتیکا، در ماه اپریل سال 2022 در خوست و کنر بمباری کرده بود که در این حملات نیز شماری از افراد ملکی کشته شدند. مقام های پاکستانی بارها حکومت طالبان را با حمایت از تحریک طالبان پاکستانی تی تی پی متهم کرده، اما حکومت طالبان بارها این گونه ادعاها را رد کرده و مدعی شده که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نمی شود. اما بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، هنوز هم حدود 6000 جنگجوی تی تی پی در افغانستان حضور دارند. تحریک طالبان پاکستان تی تی پی همواره مسئولیت بیشتر عملات خونین بر نیروهای امنیتی و اردوی پاکستان را به عهده گرفته است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
امروز پنجشنبه کابل شاهد نخستین برف امسال بود. بیشتر باشندگان پایتخت از بارش برف خرسند هستند و میگویند که با بارش برف نه تنها خشکسالی کاهش می‌یابد، بلکه زمین‌های زراعتی نیز حاصل خیز می‌شوند. جزئیات را در این گزارش خبرنگار رادیو آزادی می‌شنوید.
کابل بیزر باشد بی برف نه. این شهر روز پنجشنبه گواهی نخستین برف سال بود و در راه ها، جاده ها و کوچه های پایتخت چادر سفید برفی پهن شد. مردم با پوشیدن لباس های گرم و برگزاری رسوم خاص از نخستین برف زمستان امسال استقبال کردند. آنها همچنان با رسم خاص به نام برفی و یکدیگر نخستین برف امسال را تبریک گفتند و به بهانه مژده دادن آن مهمان خانه های یکدیگر شدند. فرزانه یکی از باشندگان ولسوالی پغمان کابل می گوید:
نن په کابل اوروند ولسوالی کې واوري وریږي.
در اینجا در ولسوالی پغمان که خانه من است، وقتی برف می بارد همه جا بسیار زیبا می شود. زمین ها لباس سفید می پوشد و درختان بسیار زیبا به نظر می رسد. چیزی که مرا ناراحت می کند پرندگان هستند که دانه مناسب پیدا نمی کنند. مردم نیز بسیار خوشحال هستند و کشاورزان خوشحالند، زیرا برای فصل ها بسیار مفید است. بچه ها آدم برفی درست کرده اند و کسانی که آن را خراب کردن آن را دوباره می سازد و کسانی که گوشت خشک کردن را پخته می کند و نوش جان می کند.
فایزه رستگار یکی دیگر از باشندگان شهر کابل و رادیو آزادی گفت:
برف اول همیشه یک خوشی و آرامش داره. ما مردم سابق رسم رواج های خوب داشتیم، برفی میکردیم، دوستا و همسایه را دعوت میکردیم و هدف ما فقط اتحاد و دوستی بیشتر با مردم بود. ما اولین برف را در کنار خانواده و نزدیکای ما جشن میگرفتیم.
سانگا یکی دیگر از باشندگان کابل نیز به این دلیل از بارش برف خوشحال است که آلودگی هوا را از بین میبرد. این باشندگان کابل میگویند که در روزهای اخیر هوای کابل به شدت آلوده شده و این موضوع باعث افزایش بیماری های تنفسی میان مردم شده است.
با بارش برف بسیار خوشحالیم، زیرا آلودگی هوا از بین خواهد رفت. ما مراسم خاصی داریم که بعد از بارش برف انجام میدیم، مانند این که کسی اول به دیگری خبر برف را بدهد و شخص مقابل باید او را مهمان کند.
اولین برف امسال به نگرانی های آنها افزود است، زیرا توانایی گرم کردن خانه های خود را ندارند و این برایشان آغاز مشکلات جدید به شمار می رود. نیاز محمد یکی از باشندگان کابل در این باره بر رادیو آزادی گفت:
از شب ساعت یک بجه به این طرف همه تو بارش و هوا خیلی سرده، برف همیت چپغونه که از صبح تا حال ما از دراخ بسته از داخل خونه بیرون نشدیم. مشکلات مردم همین مشکلات سخت است و از اقتصادش ضعیف است، نمیتونه که از گاز استفاده کنه.
شناسی طالبان روز پنجشنبه از زلزله جدی هشدار داده که به جز نیمروز در 33 ولایت افغانستان بارش های شدید برف و باران در راه است و افزودند که میزان برف بین 10 تا 50 سانتی متر، میزان باران بین 15 تا 50 میلی متر و سرعت باد بین 50 تا 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود. برخی رسانه های محلی نیز خبر دادند که در برخی دیگر از ولایت ها نیز بارش برف رخ داده و حتی در برخی ولایت ها مسیرهای رفت آمد بسته شدند. گفته نیست که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، بیکاری و فقر در افغانستان افزایش یافته و تاثیرات تغییرات اقلیمی مانند بارش های شدید و سیلاب های مرگبار این مشکلات را تشدید کرده است. سازمان های مختلف بین المللی نیز در گزارش های خود زمستان امسال را برای افغان ها سخت و پر از مشکلات توصیف کرده اند.
زمانی که ما میبینم بیادر میره پنسون اما خودی ما نمیتانیم واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر نیست که یک روزی در دانشگاه نباشه و من دوباره بیتونم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
شماری از نهادها و جنبش‌های مدافع حقوق زنان و دختران افغان از بسته ماندن مکاتب، پوهنتون‌ها و اعمال محدودیت‌های روزافزون بر زنان و دختران در افغانستان اعتراض کردند. این نهادها همزمان با پایان یافتن سال 2024 میلادی در بیانیه‌های جداگانه اظهار داشتند که در سال 2025 خواستار لغو فرمان‌های طالبان و مجازات آنها به دلیل نقض حقوق بشر، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی هستند. جزئیات را در این گزارش می‌شنویم.
همزمان با پایان یافتن سال 2024 در افغانستان، چندین نهاد و جنبش مدافع حقوق زنان و دختران افغان می‌گویند که با آغاز سال جدید همچنان با چالش‌ها و محدودیت‌های متعدد روبرو هستند. این نهادها از جمله جنبش زنان تخار، بدخشان و کندوز، جنبش زنان پنجره امید و جنبش شنبه‌های ارغوانی در بیانیه‌های جداگانه این وقت روز چهارشنبه اول جنوری اعلام کردند که با گذشت سال 2024 یک سال دیگر از زندگی ارزشمند دختران و زنان افغان در انتظار بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها سپری شده است. جنبش‌های یاد شده تاکید می‌کنند که صدای آنها همچنان قوی است و از آنها برای تغییر و بهبود شرایط استوارتر از همیشه خواهد بود. مهشید رسا عضو جنبش شنبه های ارغوانی بر رادیو آزادی گفت:
در روز گذشته اعضای جنبش شنبه های ارغوانی در ولایت کابل و تخار گردهمایی اعتراضی داشتند و ما در این اعتراضات خود تاکید کردیم که نقض و عدم اجرای کامل تحریم ها علی طالبان تحریم ها را علی این گروه به اعتبار ساخته. ما خواهان فشارهای حداکثر بر طالبان و توقف حمایت و بایجدهی به طالبان زیر نام تعامل شدیم.
این سازمان ها گفتند که سال گذشته زنان وقت خود را صرف تلاش برای دسترسی به آموزش، کار و حقوق بشر کردند، اما با آن هم میلیون ها دختر بار دیگر از ادامه تحصیلات عالی و متوسطه محروم شدند. با گفته آنها بحران‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم افغانستان را به پایین‌ترین سطح رفاه و آسایش کشانده است. فایزک پس از اتمام دوره متوسطه از آموزش محروم شده، آرزو دارد دوباره به مکتب برود. برای آزادی گفت:
ما از درس محروم شدیم و همه برگشتیم به کنج خانه ها و یک سال دیگه هم به این محرومیت اضافه شد و شاید سالهای دیگه هم به این سالها افزوده شود و دختران افغان کاملا فراموش شد.
عزیزه باشنده کابل که دو سال از نتوانسته با پوهنتون برود به رادیو آزادی گفت:
2024 هم شاید کدام تغییر نبودیم با وجود که دادهای زیاد شد، اما در سال 2025 آرزو داریم که دوباره بتانیم به پانتون برویم و به امیدی که محدودیت طالب علی زنها ده سال بیشتر نشه و طالب به عمل شان تجدید نظر کنند.
این جنبش های مدافع حقوق زنان در سال 2025 خواستار لغو فرمان های طالبان و مجازات آنها به دلیل نقض حقوق بشر، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی هستند. حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در سال 2021 ممنوعیت‌هایی را بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و تحصیل آنان در پوهنتون‌ها وضع کرده است. همچنان کار زنان را در بسیاری از اداره‌های دولتی و تمام اداره‌های غیر دولتی در افغانستان ممنوع کرده و در کنار آن محدودیت‌های متعددی دیگر اجتماعی را نیز بر زنان وضع کرده است. حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تضمین کرده است، اما در تازه ترین مورد وزارت اقتصاد حکومت طالبان بر روز یکشنبه روی جدی پس از 2 سال از وضع ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی در این کشور با تاکید مجدد بر آن هشدار داده که اگر نهادهای غیر دولتی از این امر سرپیچی کنند جواز فعالیت آنان لغو خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان اعلام کرده که به دلیل کمبود آب نیم از زمین‌های قابل کشت افغانستان بدون استفاده باقی مانده است. این اداره در نوشته درباره بند شاوروز در وبسایت خود افزوده که کمبود آب و امکانات در روستاها یکی از دلایل اصلی مهاجرت مردم از روستاها به شهرها می‌باشد. خبرنگار رادیو آزادی موضوع را دنبال کرده است.
ما خود نگران خیلی هستیم، کل مردم منطقه نگران است به خاطر که آمیه.
عبدالعظیم نام دارد و یکی از کشاورزان در ولسوالی چهاربرجک که ولایت نیمروز است. او میگوید امسال زمین‌هایشان به شدت با کمبود آب مواجه بوده است.
امسال هم 5 روز در جای محمد دوباره خوش شد، یعنی خیلی او کم آمد. پارسال که آمد خیلی ناوقت آمد، یعنی کسی نتونست گندم کشت کنه. از حکومت فقط همین خواسته را که داریم در بخش زراعت که همین آب برای ما تقسیم بندی کنه از هلمند و مواد اقل 2 الی 3 ماه در جریان باشه، همی از برج دل و الاسور همی 4 ماه بس کافی است به ما.
با گفته عبدالعظیم بیشتر باشنده های این منطقه با دلیل کمبود آب زراعتی و آشامیدنی به ایران مهاجرت کرده و نوز هم در حال رفتن هستند. عبدالمصور یکی از کشاورزان و باغداران در ولسوالی بگرام ولایت پروانیز میگوید که کمبود آب زراعتی سبب کاهش عاید دهقان و باغداران شده است.
مردم امسال به کمبود آب زراعتی بیخی زیاد مواجه بودند، چون که نتونستن همو عاید که از زمین و باغ خود میتونستن به دست بیارن همو نشد. به خاطر کمبود آب نتونستن همو عاید به دست بیارن، مجبور شدن برن به شهر یک کار بار بکنن. ما هم زمین زراعتی یاد داریم که نتونستیم، مجبور هستیم به طرف شهر بریم.
این در حال است که کشاورزان در افغانستان همواره برای کشت گندم در فصل بهار به شدت به منابع آبی زیرزمینی متکی هستند. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان هم به تازگی اعلام کرده که به دلیل کمبود آب نیمی از زمین‌های قابل کشت در افغانستان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. این اداره در مطلب درباره بند شاوروز در صفحه وبسایت خود با تاثیرات تغییرات اقلیمی بر کمبود آب و زمین‌های زراعتی و اهمیت ساختن بندها و کانال‌های آب در افغانستان پرداخته و گفته که کمبود آب و امکانات در روستاها یکی از دلایل اصلی مهاجرت مردم از روستاها به شهرها است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان افزوده که با اعمار بندها در کنار افزایش تولیدات زراعتی فرصت‌های کاری برای مردم بیکار روستاها فراهم خواهد شد و سطح مهاجرت از مناطق روستایی به شهرها کاهش یافته و از ازدحام در شهرها جلوگیری می شود. این در حالی است که مقام‌های حکومت طالبان به تاریخ 11 مه جدی سال جاری بند شاوروز را در ولسوالی شکردره کابل که کار آن در دوره جمهوری مخلوط تکمیل شده بود به بهره برداری سپرده و بر اهمیت ساخت بندها در بخش مدیریت آبها تاکید کردند. افغانستان به عنوان یکی از آسیب پذیرترین کشورها در برابر تغییرات اقلیمی به شمار می رود که در چند سال اخیر خشکسالی های متواتر، سیلاب ها و تخریب خانه ها و زمین های زراعتی را تجربه کرده است. گفتنی است که کمبود آب نه تنها در بخش زراعت مشکل جدی در افغانستان بوده، بلکه عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی نیز یک معضل بزرگ در این کشور خوانده می شود. بر اساس گزارش ها در اکثر موارد بیشتر مردم مناطق مختلف به دلیل کمبود آب آشامیدنی نیز مجبور به ترک مناطقشان شده و یا هم ماهانه با پرداخت پول هنگفت آب آشامیدنی مورد نیازشان را از تانکرها خریداری می کنند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان اعلام کرده که هزینه تماس‌های تلفنی و اینترنت را در افغانستان کاهش داده است. عنایت الله الکوزای سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه با انتشار بیانیه در صفحه ایکس تویتر سابق خود گفته که این کاهش هزینه ها از اول جنوری سال 2025 در سراسر افغانستان قابل اجراست. جزئیات را در این گزارش میشنوید.
با وجود آنکه وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان از کاهش هزینه‌های تماس‌های تلفنی و اینترنت در افغانستان خبر می‌دهد، برخی از مشتریان شبکه‌های مخابراتی و کاربران اینترنت این ادعا را رد می‌کنند. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی طالبان اعلام کرد که از این پس هزینه 1 جی بی اینترنت که بیشتر از 110 افغانی بود، به 95 افغانی کاهش یافته و هزینه تماس‌ها و پیام‌ها نیز تا 50% کم شده است. عنایت الله علی کوزای سخنگوی این وزارت چهارشنبه شب در بیانیه‌ای که در صفحه اکس خود منتشر کرد گفته است که قیمت‌های تعیین شده از سوی این وزارت از اول جنوری سال 2025 در سراسر افغانستان اجرایی شده است. وی همچنان افزوده که یک ماه پیش به تمامی شبکه‌های مخابراتی درباره کاهش قیمت‌ها مهلت یک ماه داده بودند و این اقدام به درخواست مردم و با هدف ایجاد رقابت سالم در بازار مخابراتی صورت گرفته است. اما برخی از مشتریان شبکه‌های مخابراتی و کاربران اینترنت در گفتگو با رادیو آزادی ادعا میکنند که هزینه‌های تماس‌های تلفنی و اینترنت هنوز مانند گذشته است و تاکنون تغییر در این قیمت‌ها مشاهده نشده است. مریم یک از باشندگان شهر کابل در این مورد با رادیو آزادی گفت:
من امروز هم بسته اینترنتی فعال کردم و تغییر خاصی ندیدم. قبلا هم بسته روزانه 200 امبی را با 15 افغانی فعال می‌کردم و امروز هم با همان قیمت فعال کردم. نمی‌دانم آیا در بخش وای‌فای تغییر ایجاد شده یا نه، چون بسته وایفای ما تا هنوز تمام نشده است. اقدام خوبی است که قیمت ها کاهش یابد، اما امیدواریم کیفیت با سرعت هم بهتر شود.
ثنا الله یکی از باشندگان ولایت بلخ نیز نظر مشابه بیان کرده و به رادیو آزادی گفت:
مخابرات وزارت اینترنتی باید
اعلام وزارت مخابرات اقدام بسیار خوبی است، اما به شرطی که عملی شود، چون من دیروز یک بسته اینترنتی فعال کردم و قیمت آن مثل گذشته بالا بود. تا اکنون این قیمت های جدید اجرایی نشده است.
رادیو آزادی تلاش کرد تا نظر عنایت الله علی کوزای سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان را در این خصوص جویا شود، اما وی به پرسش‌های ما پاسخ نداد. بحث کاهش هزینه تماس‌های تلفنی و اینترنت در افغانستان در حال مطرح می‌شود که همچنان قیمت‌ها در این کشور به ویژه در مقایسه با کشورهای همسایه مانند پاکستان بسیار بالاست و همواره از کیفیت پایین خدمات انتقاد شده است. در ماه اکتبر سال گذشته، عنایت الله علی کوزای سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان در گفتگو با برخی از رسانه‌های داخلی درباره هزینه بالای اینترنت و کیفیت پایین آن گفته بود که افغانستان به طور مستقیم به فایبر نوری متصل نیست و برای دریافت اینترنت باید هزینه ترانزیت و پرداخت به حداقل دو یا چند کشور دیگر بپردازد. گفته نیست که اینترنت افغانستان از طریق فایبر نوری کشورهای پاکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان و تاجکستان تامین می شود و شرکت مخابراتی افغان تلکام مسئولیت انتقال اینترنت از خارج به افغانستان و توزیع آن به شرکت های خصوصی داخل کشور را بر عهده دارد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شماری از قربانیان رویداد روز چهارشنبه در ایالت لوئیزیانا ایالات متحده به 15 تن افزایش یافت. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که مهاجم از گروه دولت اسلامی داعش الهام گرفته است. جزئیات را با هم می‌شنویم.
یک کهنه سرباز آمریکایی به روز چهارشنبه با یک موتر بر جمعیتی که در شهر نیو آرلینز ایالت لوئیزیانا آمریکا از سال نو میلادی تجلیل می‌کردند حمله کرد. تلفات این رویداد 15 کشته و حدود 30 زخمی گزارش شده است. گواهان رویداد گفتند که مهاجم نخست با موتر مردم را زیر گرفت و پس از آن به تیراندازی بر مردم آغاز کرد. اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI گفته که فرد مهاجم شمس الدین جبار نام داشت و 42 ساله بوده است. او که در سال 2007 به اردوی آمریکا پیوسته بود، در سالهای 2009 و 2010 در افغانستان وظیفه اجرا کرده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته که مهاجم از گروه دولت اسلامی معروف به داعش الهام گرفته است. در موتر مهاجم بیرق گروه داعش پیدا شده و خود او هم در تیراندازی با پلیس کشته شده است. بایدن گفت که پلیس فدرال آمریکا یا FBI ویدیوهایی را پیدا کرده که مهاجم پیش از حمله در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود، در آنها از تمایل خود به کشتن حرف زده بود. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، FBI گفته که در حال تحقیق درباره این حمله است و راننده با عبور از محاصره پلیس و قبل از اینکه توسط پلیس با ضرب گلوله کشته شود، در یک اقدام تروریستی به افراد حمله کرد. FBI گفته که باور ندارد مهاجم به تنهایی عمل کرده باشد و آنان در حال تحقیق درباره سرنخ‌های این حمله هستند. با گزارش اسوشیتد پرس، پلیس گفته که بازرسان چندین مواد منفجره دستساز از جمله دو وسیله انفجاری را که برای انفجار از راه دور نصب شده بودند پیدا کردند. این حمله که در نخستین ساعات جشن سال نو در جاده بوربن، جایی که یکی از ساحات گردشگری و تفریحی شهر نیو آرلینز است، صورت گرفته است. دو افسر پلیس نیز در نتیجه شلیک مهاجم زخمی شدند، اما وضعیت صحی آنان ثابت گزارش شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 10:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. وزیر دفاع پاکستان مدعی شده که حکومت طالبان از پاکستان خواسته که 10 میلیارد روپی پاکستانی برای تسهیل انتقال اعضای تحریک طالبان پاکستان از مناطق سرحدی به مناطق دیگر افغانستان پرداخت کند. طالبان این سخنان وزیر دفاع پاکستان را رد کرده. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که انتظار می رود 1/3 جمعیت افغانستان در ماه‌های سخت زمستان گرسنه بمانند. WFP امروز در صفحه ایکس خود با بیان این مطلب از کمک 5 میلیون دلاری کره جنوبی به افغانستان نیز خبر داده است. شورای سالنگ برای موترهای باربری بسته شد. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فایدامی حکومت طالبان، امروز در صفحه ایکس خود نوشته است که این شورا به دلیل برفباری ها برای موترهای باربری بسته شده، اما برای موترهای مسافربری خرد و بزرگ باز است. استر محکمه طالبان از تطبیق جزای تعزیری بالای یک مرد در ولایت بغلان خبر داده است. این محکمه امروز در اعلامیه‌ای که در صفحه ایکس خود نشر کرده گفته است، این مرد که متهم به فروش الکل بود، بر اساس فیصله محکمه ابتدایی طالبان در بغلان به 39 درجه جزای تعزیری محکوم شد. ایتالیا سفیر ایران را احضار کرده و خواستار آزادی یک روزنامه‌نگار ایتالیایی شده. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه ایتالیا امروز سفیر ایران را احضار کرده و خواستار آزادی فوری سسیلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی شد که به تاریخ 19 دسامبر در جریان یک سفر کاری در تهران بازداشت شد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به اولین برنامه سال 2025 میلادی خوش آمدید. مثل همه امیدوار هستیم که سال 2025 بهتر از سال گذشته باشد و مهمترین آرزوی مردم افغانستان عملی شود و آن هم حداقل مکاتب روی دختران افغانستان باز شود. با این امید برنامه آزادی و شنوندگان را خدمتتان تقدیم میکنم. قبل از اینکه پیام های شما را به دست نشر بسپارم، یک قسمت از مصاحبه خود را با AI که مشهور است یا با هوش مصنوعی را خدمتتان تقدیم میکنم. شاید برتان جالب باشه. AI که میگن از هوش مصنوعی، ازش پرسان کردم که آیا از طرف انسان ها اذیت میشوی؟ او به من گفت که من احساسات ندارم، بنابراین نمیتوانم اذیت شدن را حس کنم. من قسمی کوتاه برتان میگم چی توقع از انسان ها داری؟ میگم من از انسان ها انتظار دارم که از تکنولوژی استفاده کنند، به گونه ای که به نفع خود و جامعه باشد. همچنین امیدوارم که انسانها با یکدیگر همکاری کنند و از تکنولوژی به عنوان ابزار برای پیشرفت و بهبود کیفیت زندگی بهره مند شوند. نمی AI یعنی عقل هوشمند مشهور است دیگه که یک عقل کامپیوتری بگویم او میگه. باز من پرسان کردم که چرا باشنده های زمین همیشه درگیر و می جنگن؟ جواب داده که درگیری های انسانی معمولا به دلیل اختلافات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی مذهبی به وقوع می پیوند. درک بهتر و ترویج گفتگوی سازنده می تواند با کاهش این درگیری ها کمک کند. مثلا شما دیگه پاره می گم دیگه مشکلات عمده باشنده زمین چیز سوال کردم ازش. می گم مشکلات عمده شامل فقر، بی‌عدالتی، تغییرات اقلیمی، عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی و بحران های امنیت. اینطور یک چیز گفتم. باز ما گفتم مشکلات جهان اسلام اساسا چی است؟ جواب این کامپیوتر روشمند در چی که میگه؟ او میگه که مشکلات اساسی جهان اسلام به خاطر تنوع فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در کشورهای مختلف به چندین عوامل اصلی گره خورده. برخی از این مشکلات میگم برات میگم. اول نامنی و تروریسم، همین عنوانا رو میخوانم. دو فقر و نابرابری اقتصادی. سه مسائل سیاسی. چهار آموزش و پرورش. پنج حقوق بشر و آزادی ها. شش مسائل اجتماعی. هفت بحران های زیست محیطی یا محیط زیستی. این قسمی میشه گفت مشکلات عمده و اساسی مردم افغانستان چیست؟ او میگه که نارسایی ها و مشکلات افغانستان به عوامل متعدد و پیچیده برمیگردد. خیلی کلگی میفهمه عقل نمیگردیم.
پیام ها و نظریات شما.
ما محصول دانشگاه هستم. ما در دانشگاه میریم. استادی نداریم که بر ما تدریس ویمان. مرجی نیست که این سرای ما را بشنوه و به او عملی کنه. بنابر همی دلایل است که گفتیم نفوس فعال افغانستان درست رشد کرده نمیتونن. ما در دانشگاه واقعا استادی نداریم که درست ما را تدریس کنه و کادر علمیه که بر ما پیش ببره درس هم. مضامین اصلی کردیت های اساسی ما استاد نداریم. ما نمیدانیم که ما به گوشی کی برسانیم. پوهاندای ما، دکتر صاحبای ما، تماماً اساتیدی که واقعا کادر علمی بودن اونها را برکار میکنن. به دلیل چی؟ چون که بعضی از معضل ها و بعضی از سخن های سیاسی داشتن و بعد از دو روز و سه روز و چهار روز بعد از همینطور طی مراحل هفته ها و ماه ها نمیبینی دیگر اون استادها را.
متاسفانه حکومت طالبان در پی برکنار کردن نیروهای کاری کادری از شعبات و بحث های مختلف کاری در بدنه نظام هستند. تمامی بحث های اداری از وجود نیروهای کاری کادری تخلیه گردید و بالاخره مسئولین امارت اسلامی از روی سلیقه های شخصی و گروهی که داشتند نیروهای خود را جاگزین کردند. متاسفانه در این اواخر با تغییرات و تعدیلات و بالاخره برکناری و منفک کردن اساتید مکاتب در سکتور معارف و بالاخره دانشگاه های وطن را شاهد هستم که متاسفانه اساتید کاری ما که تماما کادر هستند و بالاخره در دانش کافی و تجربه بالا و بلند برخوردار هستند و بودند که متاسفانه ایشان نیز از وظایفشان سبک دوش گردیده و یک مشکل بزرگ را در نظام آموزش و پرورش افغانستان شاهد هستم.
استادای پانتون اگر برکنار کرده، یک از دلایل اوندش اینه که طالبان سعی میکنه که پانتون افغانستان دانشگاه ها را هم به مدارس های افراطیت تبدیل بکنه، سعی میکنه دشمن بشریت تربیه بکنه. طالبان وقتی که نیم جامعه پیکر افغانستان ها که خواهرای ما خانم ها هست، دخترها هست، از تحصیل باز مانده 3 سال، دروازه های پانتون ها را هم سرانجام میبنده، اونا را یک مدارس های افراطیت خواهد ایجاد کرد. سرنوشت میلیون ها انسان افغانستان به سوی یک تاریکی در حرکت است با بودن طالبان.
در باره پانتون هایی که با تدریس هر ملک یک کشور دیگه جنگ میکنه و بمبار میکنه، هیچ ضرورت نداره تا بمبار میکنه تا جنگ میکنه. هر وقتی که دروازه تعلیم هایی را بند کرده خود به خودش تباه و برباد میشه. هر ملک کشوری که دروازه تلم های بند کردی خود با خود تباه و برباد میشه. ما نمیدانیم چی میگویم دیگه.
پیام شما نظر شماست.
بوهان ذکرالله صافی، حسین استاد و محقق در پانچون آلمان، رشته اگرونومی هستند. شما منعیس کسی که در این ساحه در سابق در افغانستان هم بودین و اینجا هم بودین، چی گفتنی دارین؟
با نظر سه محترم موضوع بسیار خوب است. بیایم اگر ما و شما سر این موضوع کمی دقت کنیم، اول باید شروع از این شود که پانتون چیز دانشگاه چه رول در کشور داره. سرمایه ملی یا سرمایه معنوی یک کشور را پانتون تشکیل میده. پانتونا اساس انکشاف ترقی در تمام بخشا را تعیین میکنه و در پانتونا و دانشگاه ها رول کلیدی که یک دانشگاه و پانتون را پانتون میسازد، یعنی ای که امین زمینه را مساعد میسازد تا ریسرچر محققین تولید بکنه، پرورش بده، تعلیم بده، او را استادا و کادرهای مسلکی یک کشور این وظیفه را ایفا بکنه. با شما معلوم است که یک کادر یعنی پرورش و تولید یک کادر در یک کشور کاری آسان نیست. کادرها اول در پانتونا به نمره اعلی به نمره بسیار خوب کامیاب میشن و بعد از او به کادر کشور میان. اگر ما بگوییم که اینا نخبه های کشور هستند، هم مبالغه نخواهد بود. این مردم مثلا در پانتون یا در جاهای اکادمیکی دیگه اینا عرض موقف میکنن و بالاخره اساس یا یک سرمایه معنوی یک کشور را تشکیل میدن که اینا کلیدی برای انکشاف ترقی در تمام عرصه ها. مثلا اگر بگویم بخش طبابت باشه، بخش انجینری باشه، بخش دواسازی باشه، بخش انجینری باشه، در تمام عرصه ها اینا رول کلیدی را بازی میکنن، در حالی که اینا صلاحیت اجرایی ندارن. اینا کسایی هستن که تنها مصروف مطالعه، پژوهش و جمع‌آوری ارقام، انالیز و تحلیل و اسی ارقام مصروف می باشن. اینا اکثریتشان بغیر از یک دو فاکولته که اونا رشید هستن، ممکن علاقه مندی به سیاست داشته باشن، اینا با سیاست وقت ندارن که سیاست بکنن. و این مردم، یعنی اگر ما بگیم که از نقطه نظر فیزیکی بگیم، مظلوم ترین طبقه یا قشر یا طبقه یا کشور است که همیشه اینا سرگردان، اگر در راه هم میرن دمی چرت هستن که یعنی می معادلی که این تابالا شد، این چرا تو شد و چنان شد، شب خواب ندارن. اینا کار میکنن، زحمت میکشن. که چون شما گفتین کوتا بگوین، من کوتا گفتم که اینا رودی کلیدی در رسل و اکتشاف یک کشور دارن که بعدا مثلا چه چیلنج ها را اینا رو بروستن، چی باید کنه دولت اینا دوباره استقرار پیدا بکنن، مثلا جو صحبت میکنن.
بله تشکر پانسپ سفیر. خب استاد وزین، پروفیسر دکتر فضلادی وزین، خودشان استاد پوانتون بودن و هستن، هم اونا محقق و پژوهشگر هستن، در ترکیه تشریف دارن. آقای وزین.
بله، من میخواستم ادامه بدیم بگویم با آمدن این طالبات چی مشکلات در سیستم تحصیلات عالی افغانستان و با وجود آمد، یعنی افراد مسئولین درجه اول، مسئولین ریاست های، مسئولین رهبری وزارت تحصیلات عالی، کسایی آمدن که اکثرشان فارغ های مدارس دینی هستند، با احترام میگونه داریم، اما در رسی اکادمیک متخصص نیستند و اونا مقرر شدن. یک مشکل خیلی کلان رهبری وزارت. و همچنان بعد از این طبعا تعداد زیادی از مولای صحبار فارغ های مدارس دینی را از اونا امتحان گرفتن و اونا را وارد شده ها برشان دادن، ماستری و لیسانس، و اونا دارن وارد کادر اکادمیک میکنن در پانتون ها. بنان ای اصلا مشکل است که اقلیت و ذهنیتی که با او تحصیلات عالی افغانستان داره میشه، ای اقلیت اکادمیک نیست، ذهنیت اکادمیک نیست. ای کسایی که با ای از وزیر شروع تا یک تعداد زیاد، یعنی به استدلال بعضی افراد، این افراد از خارج حوزه اکادمیک آمدن و سرنوشت تحصیلات عالی افغانستان یک نظام بسیار بزرگ و پیچیده را در این عصر نو به دست گرفتن که با این کاملا ناشنا هستن. مثلا به طور مثال، مثلا پیسای پانتون اینا به استثناء یک پانتون کابل دیگه، همه اکثر پانتون افغانستان مولای سیبار را مقرر کردن، معاون علمی مولای سیبار مقرر کردن، رئیس های فاکولته شرایط مولای سیبار را مقرر کردن. یعنی کسایی که اصلا از راه هیچی تیر نشدن، از یک دوز از دالیز پانتون هم تیر نشدن، لسنف هم نششتن، یعنی چطور میتونن با یک محیطی که ناشنا هستن، بگ بیگانه هستند، از اطلاع ندارن، خبر ندارن و اینا مدیریت نکردن، اداره نکردن، مشکلات نمیفهمن. بنان یک مشکل خیلی کلان است و یک مشکل بسیار بنیادی است. و از طرف دیگه است که در این اواخر شما دیدن که متاسفانه یعنی به خاطر تصفیه استادا تصمیم گرفتن و قبل از او سیستم پانتونا را استخباراتی ساختن، عملی در هر پانزه در هر پانتون مسئول استخبارات شده، استاد دستیر که داخل میشه میترسه، گپ زده نمیتونه، آزاد صحبت کرده نمیتونه، تحقیق آزاد کرده نمیتونه، از استخبارات میترسه. اگر استاد دستیر چیزی بگه صدای سفت میشه، استادا را میبرن استخبارات را احضار میکنه. من مثالی دارم از این احضار میکنه، میگه شما دستیر چی گفته بودین، صدایش پیش روش میمونه که نیر شما گفتین. بنان فضای برای محیط اکادمیک باید از سیاست دور باشه، از استخبارات دور باشه، از پلیس دور باشه، تا اونجا محیط تحقیق از ایدئولوژی باید دور باشه. و کار پانتون است در چوکات قانون، در چوکات ارزش‌های اکادمیک، اصول اکادمیک، استاد تدریس میکنه، کار میکنه. این فضا باید حزبی و سیاسی نشه. کمونیست ها همین کار کردن در افغانستان، کشور به خرا بودن، تباه کردن افغانستان، افغانستان خالی کردن از کادرها، کسی را کشتن، بندی کردن، به زندان بردن، مردم فرار کردن، نجات کردن. حال کار دوم، امارت اسلامی طالبان تقریبا عین کار در حق تحصیلات عالی افغانستان میکنه. یک، درباره استادای شریعت باید عرض بکنم که پانزده شریعت که تقریبا سابقه 80 ساله در افغانستان داره، بیشتر از او، این پانزده تقریبا نسخه کپی یا نسخه مشابه با پانتون الازهر مصر است. از او پانتون آمده که علوم شرعی را همراه با علوم اجتماعی، علوم انسانی مانند فلسفه، تاریخ، جامعه شناسی، زبان شناسی و چیزهای دیگه از این قبیل، علوم شرعی را، قرآن، تفسیر، حدیث، فقه، علوم کلام، عقاید، اینا را و با قانون با هم تدریس میکنه. و در نتیجه چیز که پانزده شریعت علوم اسلامی را به شکل اصلی با متد جدید با مطابق متدهای عصر نوین ای را تدریس میکنه و در افغانستان بسیار نتیجه خیلی خوب داده. به قاضی های بسیار خوب ما داشتیم، مثلا شما در شریعت میبینید استادای خیلی شخصیتای کلانی که در سطح دنیا معروف بودن از شریعت افغانستان فارغ است، مثلا دکتر سید عبدالستار سیرت، شهید محمد موسی شفیق، مثلا پوهان شهید غلام محمد نیازی، مثلا دکتر محمد موسی توانا، مثلا پوهان محمد کبیر، پوهان شلگری، پوهان دوستادایی که یعنی یک لیست کلانی از استاداست که از پانزده شریعت فارغ شدن و در داخل افغانستان و خارج افغانستان اینا خدمات بزرگ کردن. پوهان عبدالسلام عظیمی، شهید پوهان وفیولا اسمی و یک لیست بسیار دراز است. بنان یعنی همین اکنون هم در افغانستان که کادر علمی بسیار بزرگ در پانزده شریعت است. ولی طالبان آمدن، من و مثلا از چیزایی بر شما بگویم، نظر سب اجازه بدین که میریم شرح کنم براتون. مثلا آمدن و چند ماه پیش از پانتونا سه نفر مولوی سه بار مقرر کردن که بیان استادای شریعت ها که کلش پوهان است، فول پروفسور است، اسوسیت پروفسور است، مثلا اسیستان پروفسور است، پوهنمل است، پوهان است، پوهنوال است، پوهندوی پوهنمل است. از این استادا سه مولوی است امتحان سویه بگیره. این امتحان سویه که خنده‌آور است، این نه در قانون است، نه در لایحه است، نه در عرف اکادمیک است، ده هیچ چیز نیست. یعنی یک ذوق، یک وزیر سه بس کسی است که آمده که مولوی سه بار روان میکنه و چقدر شرم‌آور است. استادی که عمر خود موی خود سفید کرده، 30 سال 20 سال درس داده، تا پوهان شده، پوهنوال شده، پوهنمل شده، پوهندوی شده، کتاب نوشته کرده، تألیف کرده، ریسرچ کرده، هزارها شاگرد تربیت کرده، او را شما ببینید پیش یک مولوی سه بگه از مدرسه آمده که رشته بخیم جوش جداست، او را آمدن اسم امتحان سویه بگیره که آیا استاد شریعت باش، یک توهین اهانت خیلی کلان شما میبینید. با یک امتحان گرفته شوه که در بعض جای گرفته شد دیگه، استاد با کدام دل، با کدام روحیه، با کدام مورال به دستی بره، با پانتون بره، آبرویش ریخ. یعنی یک مسئله و این وسیله انفکا کردن. دویست که بساس حزبی آلی استاد را، یعنی استاد پانتون بر به گراند سیادی داشته باشه، در مذهبی که باشه، که مسلمان هم باشه، تا که نباشه هم پس کنه یک وطن هندوی ما هست. احمدتن سی که مازده پاندون تدریس میکنه، یکی مشکل داره که شما او را قبول نمیکنی. یک کسی را میگه تو در عضو جمعیت اسلامی افغانستان هستید نباش، تو سلفیستی نباش، تو در اسلامیستی نباش، تو در جمعیتیستی نباش، تو سیکولارستی نباش، تو در فلان تنظیم هستی نباش. یعنی در کدام قانون است؟ در کل دنیا مردم افکار داره، لیکن در پانتون قانون است، لایحه است. شما استاد به اساس کارکرد وظیفویش در پانتون ارزیابی میکنین، استانداردها معیارهای خاص است که شما استاد منفق میکنین، ترفیع میتین، این کار چی است؟ اما شما به اساس ازی بیان که عمل مکتوب پیش شما است که بر شما روان کنم در واتساپتان که 12 استاد از دستپانتون کنر برطرف کرده به امضای وزیر منظوری وزیر دو نوشته است که به خاطر بهبود سیستم پانتون 12 نفر استادای ثقافت اسلامی را به یک قلم برطرف کردن. امیال گزارش های مایست اطلاعاتی که من دارم است 40 چند نفر استاد 15 شرایط پانتون ننگرها را برطرف کردن، اما به خاطر اینکه روزهای آخر سمستر است امکان است تا بالی را ابلاغ بوده سر و صدا شده با دقیق قسمت شکایت ها شده و انتقادات شده اونها را ابلاغ نمیکنه. مکتوب از ریاست ظرفیات و تقرر وزارت تحصیلات عالی مکتوب انفکاک صادر شده از پانتون پلی تکنیک استاد دو استاد ثقافت اسلامی را برطرف کردن. 15 تعلیم تربیه امیر قمس پانتون کابل، یعنی یک روند شروع شده که پانتونای افغانستان بخصوص پانزده شرایط اینا تصفیه بکنن و پانزده شرایط به مدرسه دینی تبدیل کنن. یعنی پانتون شرایط مثل مدرسه، کاش که مدرسه خوبی که هست شوه، بلکه به مدرسه درجه سه درجه چهار که نه از دین بدد بخورن نه از دنیا، اینا را فارغ میکنن و هدف است که پانزده شرایط ثقافت اسلامی رو یا به نیت خوب یا نیت خراب با نیت شکار نداریم، لیکن نتیجه را کار داریم. با یک اقدام وزارت تحصیلات عالی، وزیر تحصیلات عالی، امارت اسلامی و طالبان، فاتحه پانزده شرایط در افغانستان خوانده میشه، فاتحه پانتون خوانده میشه. وقتی که رئیس پانتون او یک مولوی باشه که در پانتون هرات به طور مثال مثلا بگیم در او پانتون 16 فاکولته است، 15 است و بیش از 71 افتاد دپارتمنت علمی است. در هر دوره قبلا هم این یک مولایی مقرر کرده بودن، حال هم یک مولایی دیگر مقرر کردن که او از راه الفبای چی تیر نشده، یعنی علمیتش به جای خود احترام، جای مولایی سب احترامش، مفتی سب احترام، جایگاهش، مقامش، همش به جای خوب، لیکن او به این کار ساخته نشده اصلا. و یعنی قیامت میشه. خدا پیامبر اسلام میفرماید که اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه، هر وقتی که کار به غیر اهل سپرده شد شما منتظر قیامت باشین. یعنی می قیامت است که شما بیان یک کسی را که مولایی سه به شما رئیس مقرر کنین، وزیر مقرر کنین، پول در خانه برش بتین، لیکن شما او را خراب نکنین. تحصیلات عالی افغانستان اینا کار دیگه کردن نیست که متاسفانه طالبان که امارت اسلامی امتحان گرفتن از 51,000 نفر از فارغای مدارس دینی که بعدش فارغ هم بودن، بعدش سند جلی ساخته بودن، اونا را امتحان گرفتن در پانتونا و اینا به 18,000 نفر شهادتنامه دادن، شهادتنامه لیسانس و ماستری. یعنی لیسانس گرفتن امیر قمس، ماستری گرفتن امیر قمس. پوانسیب تشریف دارن همینجا که آدم جان کسی برای که ماستری و لیسانس بگیره و ماستری بگیره و دکترا بگیره، تو دیگه یک امتحان 4 ساعته و 3 ساعته تو برش بچی دست که ماستری و بیتی اونا را وارد کادر دولتی میکنی. اینا چی میکنن؟ یعنی مجموعه که نه مسلک ندارن، گپ نمی فهمن، تحصیل یعنی دانش مسلکی و تجربه ندارن، شما مهارت مناسب ندارن، شما به این سیستم تباه میکنین. یعنی سیستمی نه تنها تحصیلات عالی رو بلکه اون افغانستان تباه میکنین. و به هر زمه ایست که باید تشکر از شما که شما برنامه را گرفتین و خدمت بزرگ میکنین شما به افغانستان که اینا خدا کنه بشنون این مسئولین تحصیلات عالی در افغانستان از امارت اسلامی وزیر صاحب محترم دیگه مسئولین بشنون که این فیصله خود پس بگیرن. این تباهی بربادی دیده و دانسته سیستم تحصیلات عالی افغانستان است با این وضعیتی که اینا روان هستن که شما از استاد بگیرین، استادم که امتحان سیوه گرفته، مردم از پول سرات تیر میشن که تا پانتون کدر شوند. کسی که 79.50 نمره داشته باشه که در لسان یک دفعه که چانس خورده باشه، مشروط شده باشه، او استاد کدر نمیشه. از پول سرات تیر شوین که شما باید استاد شوین. من خود موضوع کمیسیون تقرر و ترفیعات تحصیلات عالی بودم. یعنی ما گفتم که شما این لایحه و این قانون اینجا هستی باید تبدیل شد و شما بیخی مردم یعنی پول سرات جور کردین که از او تیر شده نمیشه اصلا. حال شما بیان این مردم ها رو امتحان بگیرین، اونا رو منفک کنین، این استادا با کجا برن؟
بله.
استادا قبلا فرار کردن، حال دیگه رو شما منفک میکنین. یعنی یک جفای بسیار بزرگ در تحصیلات عالی افغانستان است و بعد این فیصله تجدید نظر شد. تشکر
استاد وزین. بله استاد وزین، بسیار زیاد تشکر. پروفسور دکتر فضل هادی وزین، استاد پانتون پوهان ذکر الله صافی.
پیام ها و نظریات شما.
متعلم صنف نهم بودم که مکاتب متاسفانه برای مبسته شد. این موضوع خیلی روی روح و روانم تأثیر گذاشت تا حدی که اقدام به خودکشی کردم. تقریبا یک هفته در شفاخانه روحی روانی بستر بودم.
بسته شدن مکتب ابتدایی به کودکان تاثیر بسیار بدی دارد. کودکان قوافتیده، کور، متعصب و توریست بزرگ خواهد شد. و امروز ما شاهد هستیم که اکثریت افراد گروه توریستان طالبان بی سواد و شاگردان مدرسه بودند و اینا مکاتب برای دختران بند کردند که نسل آینده توریست و بی سواد بزرگ شد. و حالا نوبت رسید به پسران نیز که به چندین ولایت مکاتب ابتدایی را بسته کردند برای کودکان. اینها فقط میخواهند که کشور فقیر و بدبخت به عقب بکشند.
هنوز هم مکاتب دخترها باز نیست. دخترها همه خانه‌نشین شدند، به مرض سل مبتلا شدند، به مرض افسردگی، اضطراب.
حتی که بسیار یک ضایعه بزرگ است. در 5 سال که مکتب ها بسته است به روی کودکان بسیار صدمه وارد کرده. حتی کسایی که به شما شفاخانه روانی برین، هر کی تکلیف روحی پیدا کرده، چی دختر است چی بچه است. که نسل جوان آینده تباه است، چی نسل دختران است چی نسل بچه است، به خاطر از اینکه کسی شوق علاقه به درس نداره. ما به خاطر از این باید یک طرح و پلان داشته باشیم، چرا نسل جوان تباه شود.
برای اینکه این جانب قاری صدب کریم سینی دولت بدخشان و روستاگرایی با شما در تماس شده. طول دو سال میشه که مواد خیریه از طرف کمک بدادرسانی از طرف بین المللی برای مردم غریب و چاره سرزیر میشه. این کمک ها به قریه قراجات که رسید اما کسی دوران سابقه اما چیزی پریسه ما اما از ارمانده میخوره به نفر باز نمیرسه. ایلت هیست حقیقت بازخواست از آلت هیست گفاست ها گم بسه از طرف امارت اسلامی پرسان نمیشوه، از طرف امارت اسلامی بازخواست نمیشوه. شکایت کردیم به رسول قبلی رسول امارت اسلامی رفتیم شکایت کردیم، کسی پرسان نکرد که شما چی کردین. برای همون خاندان دارنده و زندگی دار میگره پیسه تذکرش پیش میکره میگره، او نفر مستحق او غریب او بیچاره تذکرش کسی دستانه نمیاره یا بلاز اخراج چی چاره کنیم بگو.
فقط مؤسسه از اوج رایه میکند، از کابل کابل رایه میکند، در ولایت ها تقسیم میکند و برای غریب ها نمیرسد، برای آنها نمیرسد که 200 گوسپند داشته باشد، یک مهمانخانه را جور کرده باشد و حالاتشان بسیار جور و خوب باشد.
پیام شما نظر شماست.
چی رقم ها نمیدانن چجوری است؟ از افغانستان پاسپورت مده 20,000 خرچ میکنیم روی ازی بریم به ایران پاسپورت داشته باشیم، کسی بهشون کار نداره. افغانستان پاسپورت میگیریم 20,000 بهش خرچ میکنیم، میایم ایران، میایم ایران هم اینجا که میاییم اینا هم از یک روستا به روستای دیگه که بیره تور میگیره باز پاسپورت تور میستانه رد و مرز میکنه یا پاسپورت میکنه. باید صدای ما به گوش مسئولین برسه، نباید ایتو باشه، نباید خرچ و مصارف که ما برازی میکنیم یا میاییم یار میگیره مامور میگیره از دستمون میستانه یا میکنه یا کار دیگر میکنه یا رد میکنه. افغانی ها چی رید جوری باشه تا که ایتو بدبختی و ذلت خواری باشه.
در جستجوی گم شدگان،
السلام علیکم برادر ظریف نظر، این دین هستم ولد عبدالغفور قریه دویا ولسوالی ارگو ولایت بدخشان. برادر مفقودی دارم به نام حاج تاج الدین که چند سال به این طرف خوب بخواست معلوم است آلی 900 نفر در سوریه بندی بود در زمان بشار الاسد، اونا را حکومت فعلی سوریه آورد است تغییرات افغانستان تا کرده است. هر دوست و برادری که از برادر ماجد تاجدین معلومات داشته باشد در ایراد برای از ما مجده بگیرد، مجده فرایمون برایش میدهم. شماره تماس 078-45-36 تکرار شماره 078-45-36 از این بندی هایی که در ایراد آمده است از دوست و برادر ایرادی که از برادر تاجدین هم خبر باشد از ما مجده بگیرد.
یک شخص به نام قیاس الدین ولد عبدالله ولدیت محمد از ولایت قور ولسوالی تولک قریه تگابشلون مدت 33 سال قبل مفقود گردیده، تا حال خانواده از نو انتظار میکشند که بلکه برگرده تا حال برنگشتند. جهت اعلان مفقودی با شما پیام گذاشتم، اگر لطف میشه پیام به بخش نشرات خود نشر کنین تا همه خانواده از نو اثرگردانی و پریشانی خلاص بشن و در کنار از او مصارفی که بخش اعلانات داره امور هم لطف بکنیم، هر مرحله چقدر پول میخواه انا باز یک پیام بگذاریم تا من به خانواده اینو بگم که همه قدر مبلغ از این اعلانات تا اونا پرداخت کنم با شما. تشکر. سلام علیکم و رحمت الله.
البته قابل یادآوری است که پیام های شما که در برنامه های رادیو آزادی نشر می شود، مخصوصا در برنامه در جستجوی گمشدگان، کاملا مجانی هست، یعنی قابل پرداخت نمی باشد. شنونده عزیز و شنوندگان محترم، رادیو آزادی به خاطر نشر پیام های گمشدگان و دیگر پیام هایتان هیچ گونه پول تقاضا نمی کند، کاملا مجانی هست. لطفا این موضوع را در نظر داشته باشید. به هیچ شکل به هیچ کسی از خاطر اعلانات گمشدگان یا پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگی خود هستند پول پرداخت نکنید. اگر کسی یا کسان این کار را می کند هم لطفا به آن توجه نکنید و با ما در میان بگذارید. شماره واتساپ برای ثبت پیام هایتان 0042-07-25-84-77-73. بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه های دیگر، خدا حافظ و ناصرتان.
چی روزها که برام